و نیمرو و همیشه آن میان قهوه هم بود. اما بهترین چیزی که یادم می آید پوره سیب زمینی است و مادر بزرگ اغلب به دیدن من می آمد همراه با چرخ دستی قرمزش. ما اما به ندرت به دیدنش می رفتیم. من خانه مادر بزرگ را دوست داشتم. خانه کوچک زیر انبوه شاخه های آویزان درخت. امیلی همه ی قناری هایش را در قفس های جداگانه نگه می داشت. یک بارش را به خوبی یادم هست. حوالی عصر می خواست روسری سفیدی را روی قفس بیاندازد تا پرنده ها بتوانند بخوابند. بخشی از کتاب ساندویچ ژامبون نوشته چارلز بوکوفسکی و ترجمه علی امیریاهی رو شنیدید. ممنون که با کتابگرز همراه بودید. خدا نگهدار.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم برنامه ی گردونه ی نهم آبان ماه رو تقدیم شما میکنم.
سوژه ی روز.
تأکید بر تازه ترین جلسه سران قوا به میزبانی رئیس جمهور است. جلسه 3 ساعته که محمل مشورت و گفتگو درباره مهمترین مسائل کشور از جمله مسائل اقتصادی بود. جلساتی که بعد از تشکیل دولت 13 هر هفته به میزبانی یکی از سران قوا به صورت دوره‌ای برگزار می‌گردد. دکتر رئیسی، رئیس جمهور:
بدون تردید امور کشور و مسائل کشور نیازمند به همفکری، همکاری، همگرایی همه قواست. هر گونه توسعه یافتگی در کشور در گروه انسجام قوا و انسجام همه نیروهای انقلاب اسلامی است.
اما ما در گفتگو با آقای دکتر محسن جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت، در این باره اطلاع کسب می‌کنیم. آقای دکتر جلواتی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به گردونه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر جلواتی، مهمترین محورهای صحبت‌های سران سه‌قوه در این جلسه چه بود؟
این نشست‌ها قطعاً در راستای هم‌افزایی بین سه‌قوه برگزار میشه. خب البته در اصل موضوعات ریزش انتشار پیدا نکرده، ولی رو کلیات اصلی ترین موضوع کشور که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور هست، نسبت به هم‌افزایی در هر سه قوه قطعا صحبت شده و این موضوع قطعا نیاز فعلی کشوره. یعنی تا هماهنگی بین سه قوه، هم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه در تحکیم و هم‌افزایی در حل مسائل اقتصادی که خروجیش فکر میکنم اهدافی هست که از این نشست‌ها برگزار میشه، انشالله که تداوم این برنامه و برنامه کاربردی و راهبردی که اینا تعریف میکنن در تحققش موفق و معید باشن که انشاءالله این قضیه هم محقق میشه انشاءالله.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر جلواتی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
برگزاری منظم و مستمر جلسات سران سه‌قوه با هدف هماهنگی و اثربخشی تصمیمات کلان مسئولان، انتظار عمومی رو برای انجام اقدامات نتیجه بخش این نشست‌ها بیشتر کرده. در ادامه گردونه، مباحث امروز کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی بشنوید.
من هم سلام عرض میکنم شنوندگان درجه یک برنامه گردونه. خیلی سریع و پر انرژی بریم و اخبار داغ فضای مجازی رو با هم بشنویم. دکتر باقری معاون وزیر خارجه: لغو تحریم ها باعث پیشرفت در مذاکرات میشود. کاربری در صفحه شخصی خودش نوشته: مذاکرات بدون لغو تحریم ها افتادن در دور باطل مذاکره است که نباید به اون تن داد. و کاربر دیگه هم گفته: مذاکره برای مذاکره، نتیجهش فرصتی بود که از دست دادیم. این بار جز به لغو همه تحریم ها نباید رضایت داد. با پیگیری دادستانی از تعطیلی یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی مینودشت استان گلستان جلوگیری شد. کاربری محلی در صفحه اجتماعی خودش اینطور نوشته: تولید مقدمه و نباید اجازه داد که حتی یک دقیقه هم یک واحد تولیدی از کار بیفته. و در ادامه کاربر دیگه هم از اقدام به موقع دادستانی تقدیر کرده و گفته: دادستانی ها باید به وظیفه‌شون در حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی ادامه بدن. و خبر آخر این که با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها از این پس ملزم میشن تا نسخه ای از قرارداد وام‌ها رو به مشتریان خودشون ارائه کنند. کاربری در این زمینه نوشته: بانک‌ها خیلی از موضع بالا با مشتری‌ها برخورد می‌کنند، در حالی که این مشتری‌ها هستند که بانک‌ها رو سر پا نگه داشتن و باید قدردان مشتری‌هاشون باشن. و در آخر کاربر دیگه هم گفته: خوبه که بانک مرکزی قراردادها رو دوباره بررسی بکنه که چرا باید همه ی موارد قرارداد به نفع بانک ها باشه و مشتری ها هم ناچار به قبول همه ی شرایطی باشن که به نفع بانک هاست. خیلی ممنونم که شنونده که این بخش از برنامه بودین. گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
شما همچنان شنونده یه برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشید. عربستان سفیر لبنان رو اخراج کرد و سفیرش رو از بیروت فراخوند. به روال معمول کشورهایی مثل بحرین، کویت و امارات هم روابط دیپلماتیکشون رو همسو با عربستان با لبنان تنزل دادن. علت چه بود؟ این اظهارات جورج گرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان است.
و هذه الحرب اصبحت عبثی.
این جنگ بیهوده است. اکثر مردم در کشورهای منطقه این جنگ را بیهوده می‌دانند. موضع من از روی دلسوزی و حسن نیت است.
این که وزیر لبنانی جنایت علیه بشریت و کشتار مردم یمن از سوی عربستان رو محکوم کرده، به مذاق سعودی‌ها خوش نیامده و مسئله رو تا سرحد قطع یا تنزل روابط دیپلماتیک و در فشار گذاشتن لبنان در اتحادیه عرب پیش بردن. شهروندان لبنانی اما در فضای مجازی به حمایت از قرداهی برخاستند. جریان‌های سیاسی مختلف از جمله حزب الله هم اعلام کردن هر گونه درخواست برای برکناری وزیر اطلاع رسانی این کشور رو رد می‌کنند. اما در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر دستمالچیان سلام بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر دستمالچیان، تنزل روابط دیپلماتیک ریاض با بیروت در پی محکومیت تجاوز به یمن از سوی یک وزیر لبنانی رو چطور تحلیل میکنید و چرا سعودی‌ها تا این حد عصبانی به نظر میرسن؟
در محافل مختلف سیاسی تهدیدهای متفاوتی ارائه میشه، اما اون چیزی که بسیار مهمه توجه به این نکته است که عربستان سعودی در یمن داره به آستانه شکست کامل میرسه و امسال الله داره به تسخیر کامل معارب نزدیک میشه و اگر معارب تسخیر بشه دیگه پرونده یمن بسته خواهد شد. در نتیجه برای کوشش دادن به این شکست مبتزانه عربستان خلق یک بحران جدید را دستور کارش قرار بده. یک، دو، از مدت هاست که بنابرای قرار مثلث شوم سعودی از کنم رژیم صهیونیستی و آمریکا، لبنان نباید کشور آرام و باثباتی باشه به دلیل اینکه لبنان یک پارچه در حمایت از مقاومت هست. اون چیزی که خیلی مهمه هم هوشیاری مردم هست که در صحنه به طرز بسیار هوشمندانه عمل میکنن و همین که اینها از روی استیصال داره این کارها انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر دستمالچیان، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
کارشناسان معتقدند سعودی ها با چنین اقداماتی نمیتونن جلوی مخالفت افکار عمومی با جنگ زیانبار یمن رو بگیرن و ضروری است به جای جنجال آفرینی به خواست ملت های منطقه برای پایان دادن به جنگ بیهوده‌ای که اونها به یمنی ها تحمیل کردن تن بدن. در ادامه گردونه امروز بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در جریان هستید که در برنامه‌های گذشته در بحث بینگو و ماهی صحبت‌هایی شد. امروز هم دوباره در بحث تجهیزات این صنف می‌خوایم به سراغ تولید کنندگان و مسئولین این بخش بریم تا ببینیم که تا چقدر مشکلات برطرف شده. در ابتدا صحبت‌های تولید کننده‌های محترم رو با هم بشنویم.
وارد کردن این تجهیزات از خارج از کشور بسیار هزینه رو افزایش میده و داخل کشور تامین میکنن و داخل کشور هم تجهیزات نمیتونن اون کیفیت لازم رو داشته باشن.
دستگاهی رو که سابقا مثلا اوزون ژنراتور رو مثلا خریدیم 10 میلیون تومان، الان 300 میلیون تومان هم نمیتونیم بخریم.
تحریم یکی از عواملی بوده که ما نتونستیم به دانش فنی و یا تجهیزات نوینی که بهره‌وری رو در مزارع ما افزایش بده خب کمتر دسترسی پیدا بکنیم.
برای پیگیری حل مشکلات دوباره به سراغ آقای دکتر ناصر کرمیراد اومدیم، مدیر کل دفتر بازرسی و حفاظت آبزیان سازمان شیلات ایران، که در خصوص ساخت تجهیزات در داخل کشور صحبت کردن. بشنوید.
90% تجهیزات مورد نیاز آبزیان ما الان خوشبختانه به همت جوانان کشورمون خوشبختانه در داخل کشور به نوعی تامین میشه. خب به طبع بعضی از نهادهای اینا برای تامینشون نیازمند ارز از امکانات ارزی استفاده میشه، بالاخره بی تاثیر نیست در تولید و در واقع ارز این محصولات بازار. وگرنه ما تو بحث امکان تامین تجهیزات مورد نیاز مزارع ما به این شما دچار مشکل نیستیم.
و اما دکتر عیسی گلشایی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری آبزیان در وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص ساماندهی تجهیزاتی در داخل و خارج از کشور صحبت کردند. بشنوید.
برای یه بحث از این تجهیزات وارداتی هستن که این تجهیزات وارداتی رو به صورت خونه همچنان پایبند به این هستیم که بتونیم، و اگر وارداتی هستن عرض اونها رو از طریق سامانه نیما تامین بکنیم و در اختیار اون تولید کننده های محترم قرار بدیم برای که تجهیزات تامین بشه. بخش زیادی از این تجهیزات بومی سازی و داخلی سازی شده و در حال حاضر در کشور تولید میشه. یعنی ما حتی تکنولوژی مربوط به تولید درام فیلترها که باعث تصفیه فیزیکی آب میشن و میتونن اون اجزای معلق در آب رو از آب جدا بکنه که آب رو آماده سازی بکنه برای اکسیژن دهی و مراحل بعدی تصفیه، با کیفیت خیلی خوبی داره در کشورمون تولید میشه و به پرورش دهنده ها عرضه میشه.
خیلی متشکرم که همراه من بودید. فردا هم با من همراه باشید تا در خصوص دریافت تسهیلات بررسی های لازم رو انجام بدیم.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
در این پاراگراف بجویید: جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر،
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
خدا. سلام، حالتون چطوره؟ از وضعیت جیبتون و اوضاع احوال اقتصادیتون چه خبر؟ این روزا هممون اینا همیم، یکی کمتر یکی یکم بیشتر. خیلی از ماها دنبال تغییریم، دنبال این که دنیای اطرافمون تغییر کنه جوری بشه که ما دوست داریم. اما میدونید مهاتما گاندی یه چیزی گفته، ببینید، گفته همان تغییری باشید که میخواهید در جهان مشاهده کنید. به به، عجب جمله. برای تغییر باید اول از خودمون شروع کنیم، باید ایده های نومونو پیدا کنیم، بریم پرورششون بدیم، بعد اون وقته که یه تغییر اساسی تو خودمون و زندگیمون به وجود میاد. اینجا پاراگراف از رادیو جوانه، با من سید مهدی مفیدی با این برنامه اقتصادی همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
از پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف.
یه سری کارآفرینا هستن که هم عشق میکنن هم کار. کیا رو میگم؟ اونایی که یه هنری دارن از راه هنرشون پولم در میارن، مثل آقای ندیمی که هنرمندی اهل جلفای آذربایجان شرقی. این بخش رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم.
مشکلات پیش رو هیچ وقت نتونستم منو ناامید یا دل سردم کنن. و این جمله انشتین خیلی دوست دارم که میگه زندگی مثل دوچرخه سواری است، برای حفظ تعادل رکاب باید زد. و منم سعی کردم هیچ وقت از تلاش دست بر ندارم و روز به روز بتونم تجاربم رو زیادتر کنم و که بتونم آدم مفیدی برای جامعه باشم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه پاراگراف. بنده جواد ندیمی هستم، متولد 19 اسفند 1354 تو شهر مرند. بنده تو دوران هنرستان در رشته سرامیک تحصیل کردم و آشنایی ابتدایی رو با سرامیک و چینی تو اون دوران پیدا کردم. بعدش قسمت شد دوران خدمتم تو شهر همدان بود که اوقات بیکاری رو میرفتم شهر لالزیم و از اساتید کار سرامیک یاد میگرفتم و بعدم تو دوران دانشگاه در رشته خط تولید سرامیک تحصیل کردم.
دوستان عزیز، من میخوام برم نزدیک کوره گازسوزمون تا شما بتونید صدای آروم این کوره رو بشنوید. این کوره گازسوز دارای 4 تا مشعله که با ترکیب گاز و هوا میسوزه و تا دمای 1100 درجه رو میده و ما برای پخت لاب و پخت اولیه قطعاتمون از این کوره استفاده میکنیم.
حدود 17 الی 18 سال تو امر تولید چینی و سرامیک بودم. حدوداً 7-8 سال در امر تولید ماشین‌آلات سرامیک و آموزش و راه اندازی خط تولید دارم فعالیت می‌کنم. 4 مرحله مداوم پشت سر هم دانشجوی کارآفرین نمونه کشوری بودم. باید بگم که خیلی تلاش‌ها کردم تا تجاربی به دست بیارم و الانم شکر خدا در تلاشم که اینا رو یه جورایی به نسل جوان انتقال بدم، به دوستان انتقال بدم. من حدوداً هر سال 10-12 تا کارگاه یا خط تولید رو راه اندازی میکنم که باعث اشتغال 120 نفر میشه. شرایط بعد اقتصادی باعث تحریم و اینا باعث شد من کارگاهم به تعطیلی بکشه، ولی خب از تلاش و کارآفرینی دست بر نداشتم، اومدم زوم کردم رو ساخت ماشین‌آلات سرامیک و آموزش اصول تولید سرامیک که 7-8 ساله دارم تو این زمینه فعالیت میکنم و در این 7-8 سال بیش از 70-80 واحد تولید رو راه اندازی کردم.
سلام، بنده هاوین طاهری هستم از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه. من بعد از پیگیری ها و جستجوهای زیادی با آقای جواد ندیمی از شهر جلفا آشنا شدم و به مدت 7 روز آموزش دیدم. توی این 7 روز من ریختگری، برشکاری، نقاشی زیرلعابی، کندکاری، لعابکاری از ایشون یاد گرفتم و به جرأت میتونم بگم یکی از بهترین سرامیک کارها و یکی از با اخلاق ترین استادایی بودن که شناختم و باعث افتخار بود که من هنرجوی ایشون بودم.
کارآفرینی هنر دست های تو، همت بلند و غیرت درست.
چه مزه‌ای میده آدم با خبرها و موضوعهای اقتصادی شوخی کنه، یکم از ته دل بخنده. این بخش طنز اقتصادی برنامه‌مون رو بشنوید، کیف کنید.
میگم هوا خوب خنک شده و
پاییز دیگه.
پاییزم قشنگه،
اگه اجازه بدن قشنگترم میشه.
بله، بچر خونم پیچو بینم اجازه میدن یا نه.
خبرهای اقتصادی. فروشنده و خریدار خودرو دست از معامله کشیدند.
گفت خودرو یادم اومد، میگم عوض کنینو، 2 سال دیگه قدیمی میشه، فروشش سخت میشه. و
حالت خوبه؟ بازار انقدر اوضاعش افتضاحه دیگه، نه فروشنده گردن میگیره نه خریدار. من این وسط دارم بگم چی؟
خودتون همین اوضاع احوال میتونی خوش قیمت بخری دیگه؟
عزیز من، میگم پول نیست، وردارم کلی بذارم روش، ته ته تهش 2 مدل بالاتر از این بگیرم که چی؟ میگم تو که دستت تو کاره، حالا واقعا راست خبره؟
والا به هر کی میگیم بیا یه ماشین بخر همین حرف تو رو میزنه.
چند وقت پیش چی بود؟ صحبت از واردات و این داستانا میکردی؟
اونا که به بازار کاری نداره که داداش. بازار خوب باشه میره، بد باشه میره. اون کلن روال خودشو داره. آره.
مرغ 72 هزار تومانی با حذف ارز یارانه‌ای نهاده دامی.
الان همین مرغ داستانش دقیقاً شده داستان پراید. 3 تومن بود شد 7 تومن. مردم گفتن بیشتر از این دیگه ارزش نداره، دیگه گرونتر شه نمیخریم. تا 150 تومن هم رسید خریدارم داشت.
آخه یک هفته از مرغ پر از آمپول هورمون 72 هزار تومن
قیمت سابق شتر مرغه.
یه سریا هستن تو یه پولی پس انداز میکنن میرن میذارن بانک تا سودشو بگیرن و بزنن بگی زخمی از زخمای زندگیشون. همش هم در به در دنبال اینن که ببینن کدوم بانک سود بهتر و شرایط بهتری داره. این بخش از برنامه مروری داره بر سود انواع سپرده گذاری در بانک ها. دوستداران این موضوع این بخش رو بشنون.
قدیما امن‌ترین محل برای نگهداری پول بالش و متکا بود یا صندوقچه توی پستو. برای بچه ها هم قلک های سفالی و پلاستیکی که با مفهوم پسنداز آشنا بشن. اما امروزه با به وجود اومدن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خرد و کلان، مردم به فکر سپرده گذاری افتادن. در ابتدا با انواع سپرده گذاری آشنا بشیم. به موجب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی، بانک ها میتونن تحت این عنوان به افتتاح سپرده بپردازن. سپرده های قرض الحسنه شامل جاری و پسنداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شامل کوتاه مدت و بلند مدت. سپرده قرض الحسنه سپرده ای که صاحبان حساب به منظور برخورداری از اجر معنوی و استفاده از انواع خدمات بانکی و تسریع در نقل و انتقال وجوه پولهای خودشون رو به بانک میسپرن. اما در سپرده های سرمایه گذاری وجوه و سرمایه های نقدی هستن که صاحبان اونا به دلایل مختلف توان و یا علاقه به کارگیری اونا رو ندارن. به همین دلیل پولشون رو به بانک‌ها و مؤسساتی میدن که علاوه بر حفظ اصل سرمایه سود خوبی هم بهشون بپردازن. مدت زمان سپرده گذاری هم 1 تا 5 سال است و اما نرخ سود سپرده گذاری از زبان آقای عباس مرادپور مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی.
نرخ سود سپرده ها 12، 14، 16 و 18، یعنی 10، 12، 14 و 16 و 18، یعنی کوتاه مدت عادی 10 از 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله 16% و 2 ساله هم 18%. در مورد تسهیلات هم 18% برای امور مبادله.
در حال حاضر اغلب بانک ها حساب سپرده 1 ساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتم های این سپرده ها نیست و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی جدول سود سپرده های بلند مدت مدام به روز رسانی میشه. اما شاید شما هم از این طرف و اون طرف چیزهایی درباره سودهای بیشتر از طرف بعضی بانک های خصوصی شنیده باشید. آیا این نرخ های مصوب فقط شامل بانک های دولتی میشه؟ آقای جمشیدی دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی:
نرخ ها برای همه بانک ها هستش و همه بانک ها از جمله بانک های خصوصی و یا مؤسسات اعتباری خصوصی هم موظف هستند و در حال اجرای همین نرخ ها هستند. حق ندارن عدول کنن از این نرخ های مصوب.
سود بانکی برای سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت به روش های متفاوتی محاسبه میشه. به این نکته هم توجه داشته باشین که سپرده ها به عنوان ابزار سوداوری بانک ها تلقی شده و از طریق اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند.
از اونجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محوره و حدود 90% تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها اتفاق میفته و همواره هم یکی از چالش ها و مشکلات واحدهای تولیدی هم تأمین مالیه، به نظر میرسه که رعایت دقیق نرخ های سود سپرده ها و به تبع اون نرخ های سود تسهیلات میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به واحدهای تولیدی. من هم موافقم که بخشی از قضیه این که اقتصاد کشور از رکود در بیاد میتونه از این مسیر محقق بشه.
خب اینم از پاراگراف این قسمت که شنیدید. تیم پاراگراف داره تلاش میکنه که شما یکم رو پای خودتون بایستید و مثل بقیه آدمای موفق اقتصاد زندگیتون رو متحول کنید. حتما به صفحه ما در فضای مجازی هم سر بزنید. نشونی ما اینه: paragraph_jawan. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.